الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب امروز روز یک شنبه بوده، یک شنبه ماه ذی‌القعده، و از یک طرف هم روز زیارتی مخصوص حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء بوده. انشالله که طاعات و عبادات و زیارات تک تک شما بینندگان عزیز و همه شیعیان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و خود حضرت آقا امام رضا علیه السلام شفیع ما در هنگام مرگ و در انشالله روز رستاخیز و انشالله روز قیامت باشن. خب ما این افتخار رو داریم، در محضرتون هستیم و تقدیم میکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داره تا از وجود نازنین حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند بشه. انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و مثل همیشه بخوایم نورانی بکنیم محفلمون رو و زنگار دلمون رو بزداییم با ذکرهای فاطمی که انشالله انجام خواهند شد. سلام عرض میکنیم، محضرتون در خدمتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا، اساره عالم وجود، قطب عالم امکان، نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، سلام و درود میفرستیم و فرجش را از خدای عالم میخواهیم. همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلاممون را تقدیم میکنیم. موفقیت روز افزون برای همه عزیزان از خدای منان طلب میکنیم. همونطوری که عزیزان ما استحضار دارند، ما برای اینکه خودمون شبکه و دستن در کاران بینندگان عزیز شیعیان امیرالمومنین را بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم، یادی از اون بزرگوار کرده باشیم. امشب من به ذهنم آمد از زبان حضرت زینب سلام الله علیها که 3 ماه تمام از مادر پرستاری کرد، مادری که در اثر شکستن پهلو، زخمی شدن سینه، کبود شدن بازو در بستر بیماری افتاده بود. شبانه روز کارش گریه و زاری بود. خیلی سخته در یک خانه مادر جوان در بستر بیماری، 4 تا بچه‌های قد و نیم قد نگاه میکنن به مادر. مادر شبانه روز گریه میکند، درد میکشد، زجر میکشد، از این پهلو به اون پهلو برمیگردد. خیلی سخته، خیلی سخته، تصورش هم سخته. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه غم گسار من، از این پهلو به آن پهلو مپیچه غم گسار من. مبادا صدمه بیند زخمهای پیکرت مادر، تا تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی اشک غم، و من هم بگیرم اشک مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من در دیوار این غم خانه میگرید، گهی بر تو گهی بر گسته های رهبرت مادر. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، طیب الله هم خواستکم. خیلی ممنون، مثل همیشه حظ بردیم و بهرمند شدیم انشاءالله که این نوع حظها و این نوع لذتها خود همینها شفیع و شفیعه ما باشن انشاءالله در روز جزا. بسیار خوب، ما بحثی را آغاز کردیم ذیل عنوان حدیث سفینه. همونجور که شما مطلع هستید، بالاخره ما در قرآن کریم یک سری از آیات و روایات آیات داریم که یک سری از روایات با اونها منطبق میشه، و ما در مبحث ولایت و مبحث امامت چقدر زیبا و بجا هست که بخوایم به خوبی از اینها استفاده بکنیم. از جمله اونها حدیث منزلت هست که انشاءالله توضیحش به صورت کافی و وافی خواهد آمد، اما اون حدیثی رو که آغاز کردیم در دو جلسه پیش حدیث سفینه بود، حدیثی که دلالت داشت بر یک تشابه و تمثیلی بین امت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام و امت نبی مکرم اسلام، و تشبیه کرده بود امر مبارک امامت رو که هر کس که همراه با امامت باشه، هر کس که خودش رو موالی بداند و ولایت مدار بداند، که انه اون افرادی هستند که وارد و داخل بر کشتی نوح شدند، و داخل شدن در کشتی نوح همانا و گرفتاری و رهایی از گرفتاری عذاب و غرق شدن هم همانا. خب انشاءالله که ما بتونیم اینها رو، این تشبیهات رو یکی یکی پیدا بکنیم توی قرآن. در قرآن نسبت به جریان حضرت نوح در چندین جای قرآن آیاتی ذکر شده بود، در سوره اعراف آیه 64، آیه 73 سوره یونس، آیه 37 سوره هود، آیه 40 سوره هود، آیه 48 همون سوره هود، که اینها رو ما مورد بررسی قرار دادیم و این وجه شبه ها رو استفاده کردیم از محضر استاد. حضرت استاد بیان کردند و ما هم گوش فرا دادیم، و چقدر بجا و چقدر زیبا بود. قبل از این اطلاع داشته باشین شما بینندگان که این خود متن حدیث رو به صورت کامل هم از منابع اهل سنت و هم از منابع شیعه مورد بررسی سندی قرار دادیم، و سندش هیچ جای اشکال و ایرادی نداشت و کاملا بر همگان روشن شد که این حدیث یکی از محکمترین حدیث هایی هست که قابل استناد هست. خب ما 5 تا از این آیات سوره های مختلف رو پیدا کردیم و وجه شبهش رو گفتیم با موضوع مورد نظر خودمون که ولایت و امامت باشه. الان 6 اونها هست. حالا یک مختصری اگر استاد از باب ورود به همین بحث توضیح بفرمایند، انشالله آیه 6 رو هم خدمتتون عرض خواهیم کرد و با هم انشاءالله میشنویم از حضرت استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله مشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض شد یکی از عوامل وحدت میان امت اسلامی حدیث ثقلین و حدیث سفینه هست که رسول اکرم بارها و بارها این مسائل رو به امت اسلامی گوشزد فرمودن، مطرح کردن در مکانهای مختلف، موقعیتهای مختلف مسئله اهل بیت را بیان کردند. و حالا ما کاری نداریم در تاریخ چه گذشت، چه اتفاقاتی افتاد، چه مسائلی دست به دست هم داد، که فاصله امت با اهل بیت گسسته شد، ولی اگر امروز بخواهیم ما وحدت امت اسلامی رو برقرار کنیم، این اختلافات، این کشت و کشتارها را خاتمه بدهیم، دست اخوت و برادری به یکدیگر بدهیم، راهی غیر از این که ما در کنار مائده آسمانی اهل بیت جمع شویم نداریم. ببینیم اهل بیت علیهم السلام در مسائل اخلاقی، در مسائل خانوادگی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در تمام حوزه ها برای ما چه نکاتی رو بیان کردند و اینها را به کار بگیریم. قطعاً همونطور که رسول اکرم فرمودند اگر از اهل بیت من تبعیت کنید اهل نجات هستید، اگر تخلف کنید هلاک خواهید شد، گرفتار خواهید شد. و الان ما داریم میبینیم در دنیا استعمارگران و مستبدان دنبال این هستند که میان امت اسلامی تفرقه بندازند، شیعه را به جان سنی، سنی را به جای شیعه، وهابی را به جان هر دو بندازند. ما هنوز از قضیه داعش در سوریه و عراق خلاص نشدیم، دوباره داعش های دیگری در افغانستان در حال رشد هستند. و همونطوری که یکی از بینندگان عزیزم سوال کرده بود در جلسات قبلی در رابطه با این القاعده و غیره، اینا همشون به قول سگ زرد برادر شغال هست، الکفر کله ملت واحده، چه طالبانش باشد، چه القاعدهش باشد، چه گروه های دیگرش باشد، اینها همشون به خون مسلمان ها تشنه هستند. ما میبینیم متاسفانه بعضی ها در رابطه با قضیه طالبان که امروز در افغانستان دارن واقعا جنایت میکنن، همون جنایاتی که داعش در سوریه کرد، در عراق کرد، دارن در افغانستان تکرار میکنن. دوستان عزیزان افغانی ما برام این چند تا کلیپی فرستاده بود، وقتی نگاه کردم خدا میدونه جگرم کباب شد که واقعا قابل پخش نیست. اگر پخش بود من پخش میکردم اینجا، میدیدید اینها بعد از تصرف یک منطقه جمعیت رو جمع کردن، شاید 2000-3000 جمعیت، یک جوان مخالف را، یک جوان 24-25 ساله را دستش بستن، مثل گوسفند خواباندن زمین، جلوی 2000-3000 نفر سرش رو میبرن، این خیالشون هم نیست. همون جنایت که داعش در عراق و سوریه کرده، جنازه هایی که به زمین افتادن اینها را صف میکنن، بنزین میریزن روی جنازه ها، آتش میزنن. آخه من نمیدانم، خدا اینطوری گفته، پیغمبر گفته، خلفا گفتن، شیطان گفته. بابا ارتش هتلر همچه جنایتی نکرد، ارتش قاسب صهیونیستی همچه جنایتی نکردن، امروز طالبان و داعش دارن میکنن. و نکته خیلی عجیب و تأسف آور این که دوستان عزیز بیننده، اون آقایانی که در داخل کشور مخالف رفتن به سوریه بودند، مخالف مدافعین حرم بودند، مخالف رفتن عزیزان ما به عراق بودند، امروز در فضای مجازی آقا بریم به افغانستان با طالبان بجنگیم. حالا من نمیدونم این چه مسئله ای هست، چه قضیه ای هست، چون پدر بزرگشون، بابا بزرگشون آمریکا و اسرائیل تحریک میکنه که شیعیان را سوق بدهد به طالبان، اینها هم به ندای این شیاطین پاسخ میدن. خیلی عجیبه، یعنی واقعا من نمیدانم چه مسئله است. رفتن به سوریه خلاف بوده، به عراق خلاف بوده، ولی رفتن به افغانستان و جنگیدن با طالبان شده مشروع. چه قضایای اتفاق افتاد، چه مسائلی انجام شده که به این شکلی دارن میخوان جوانهای ما را، عزیزان ما را، چه شیعه چه سنی، دوباره به مسلخ و قتلگاه بفرستن. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به اینها عقل بدهد و اگر قابل هدایت نیستن شرشون رو از سر ملت کمی کوتاه کند. علی ای حال ما جز آمدن کنار سفره اهل بیت عزیزان هیچ راه گریزی نداریم. رسول اکرم فرمودند مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها هلک. اینها در کتابهای متعدد آقایان آوردند، حتی ما در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد دوم صفحه 343 وقتی روایت رو میاره مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح از هر کس سوار شد نجات پیدا کرد، هر کس تخلف کرد غرق شد، بعد حاکم نیشابوری میگه این حدیث صحیح است و شرایط صحیح مسلم را دارد. ذهبی هم در پاورقی با اینکه برنامش این هست روایات در فضائل اهل بیت رو رد کنه، ولی حالا چه شده، آفتاب از مغرب طلوع کرده، چه بوده، ایشون در پاورقی میگه شرایط صحیح مسلم را دارد. علی ای حال ما علت این که این رسول اکرم آمده اهل بیتش را به کشتی نوح تشبیه کرده، ما یک وجه شبهی رو آوردیم که همونطوری که قوم حضرت نوح هر کس سوار کشتی شد به حرف حضرت نوح گوش فراداد نجات پیدا کرد، تخلف کرد غرق شد. عرض کردیم هر کس سخن اهل بیت را گوش کند و از اونها تبعیت کند قطعا نجات پیدا می کنه، اگر گوش ندهد قطعا غرق خواهد شد. غیر از سخنان اهل بیت سخن هیچ احدی نمی تواند ما را نجات بدهد. نکته دوم سوره یونس آیه 73 بود، خدای عالم می فرماید ما قوم نوح را خلیفه های زمین قرار دادیم. عرض کردیم در روایات شیعه و سنی آمده که پیغمبر فرمود من قرآن و اهل بیتم رو خلیفه قرار دادم، یعنی همونطوری که قوم حضرت نوح خلفاء الله در زمین بودن اهل بیتم این چنین بودن. سوم کشتی حضرت نوح به امر الهی ساخته شد، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. روایاتی که در رابطه با اهل بیتم هست و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، تمام فرمایشات حضرت در رابطه با اهل بیت برگرفته از وحی. نکته چهارم نماد اهل ایمان و نجات سوار بر کشتی بوده. در روایات هم از هر کس بخواهد، رسول اکرم فرمود حیات و ممات او حیات محمدی و ممات محمدی باشد، راهی جز ولایت علی و ذریه رسول اکرم ندارد. نکته پنجم آیه 48 سوره هود بود، عرض کردیم که خدای عالم می فرماید یا نوح احبد به سلام مننا و برکات علیک، با برکات الهی از کشتی پیاده شوید. در روایت حضرت زهرا سلام الله علیها در بلاغات النساء ابن تیفور صفحه 24 می‌فرماید اگر مردم از علی تبعیت می‌کردند، از خلیفه منصوب پیغمبر تبعیت می‌کردند، برکات آسمان زمین بر روی اینها بر روی مردم نازل می‌شد. خلاصه بحثی بود که ما در جلسات گذشته داشتیم.
بسیار خوب، طیب الله. بله خب، حالا بینندگان عزیز هم کامل این آیات رو مد نظر قرار داده باشند، اگر بناست بالاخره یک جنبندی خودشون انجام بدن. اتفاقا کاری هست که ناب و دست نخورده هست. حالا قبل از برنامه حضرت استاد تفضل می‌فرمودند که بعضی از چیزها هست خب خیلی زیاد روش کار شده، هرچند هنوز هم جای کار قطعا داره، اما بعضی چیزها هست مثل این که مغفول عنه مونده، خیلی جای کار داره و همینها، حالا همین استارتی هست برای این کار، شروعی هست برای این کار. انشالله شما بینندگان هم اگر اهل دقت و اهل پژوهش هستین، بسم الله این آیات و توضیحاتی که حالا در این مقال بالاخره به اقتضای وقتی که هست ما شاید زیاد فرصت نکنیم یکی یکی به اون مقداری که وافی باشد بپردازیم به اینها، اما خب حضرت استاد نکات نابش رو، نکات اصلیش رو بیان می‌فرمایند. قطعا شما بینندگان عزیز هم انشالله چنین توانایی رو دارین که بخواییم یک پژوهشی، یک درایت بیشتری بر سر همینها انجام بدین. خب ما 5 تا از اینها رو کار کردیم. 5 جای قرآن چنین اشاراتی به داستان حضرت نوح شده بود. آیه بعدی آیه 28 سوره مؤمنون هست که باز هم راجع به داستان حضرت نوحه که فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الان ما اینجا نگاه میکنیم میبینیم که حالا چند تا نکته ظاهراً بشه ازش استفاده کرد. ببینیم حضرت استاد چه بیاناتی دارند. حالا ناظر به این که در انتهای آیه ظاهراً کسی که تبعیت نکنه و سوار این کشتی نشه ظاهرا از ظالمان هست.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید در سوره مؤمنون برای شما عرض کنم آیه 28 و 29 فایز استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. اینها کاملا نشان میده در سوره نوح آیه 21 هم قال نوح رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا. از قومش که در حق حضرت نوح و مؤمنین ظلم کرده بودند حضرت نوح دارد به خدای عالم شکایت میکنه. ما می‌بینیم اهل بیت علیهم السلام هم با اون همه سفارشی که رسول اکرم فرموده بود، آیه قرآن و اصلا تمام روایات هیچ، قرآن به صراحت میگه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدای عالم به حضرت نوح میرسه میگه لا اسألکم علیه اجرا این اجر الا علی الله، نسبت به حضرت هود، نسبت به حضرت ابراهیم، یعنی 5 تا 6 تا از انبیا را در سوره شعرا و غیره میاره، میگه من اجر رسالت رو نمیخوام، این اجری الا علی الله، اجر رسالت من با خداست. ولی به رسول اکرم میرسه میگه قول پیغمبر به مردم بگو لا اسالکم علیه اجرا، اجر رسالت نمیخوام مگر مودت فی القربا.
اینجا استثناء داره دیگه،
اینجا دیگه استثناء شده، چون شریعت رسول اکرم آخرین شریعت، دین اسلام آخرین دینه، پیغمبر دیگه بنا نیست بیاد، آنچه که میتواند مسئولیت رسالت را به عهده بگیرد، کاری که نبی اکرم به عهده داشتن بیان احکام الهی، تفسیر آیات قرآن و بیان شریعت به عهده اهل بیته. ولذا ما میبینیم یکی از بالاترین نکته و مهمی که قرآن دارد مودت اهل بیت را از رسالت قرار میده. مودت هم مودت خالی، عرض کردیم به درد نمیخوره، محبت خالی به درد نمیخوره، بلکه محبتی که دنبالش اطاعت و پیروی باشد. محبتی که اطاعت و پیروی نباشد هیچ ارزشی ندارد. ولی متاسفانه رسول اکرم هم پیش بینی کرده بود. شما ببینید عزیزان این کتاب مستدرک، من این روایت رو میخوانم خیلی قلبم به درد میاد، واقعا باید برای مظلومیت رسول اکرم گریه کرد، برای غریبی رسول اکرم باید گریه کرد، برای اون سینه پر از درد پیغمبر که قرآن میگه وقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، سینه تو از آنچه که مردم به تو اعتراض میکنند و طعنه میزنند، بهتان میزنند، اذیت میکنند به درد میاد، سینت به تنگ میاد. باید برای این سینه به تنگ آمده رسول اکرم گریه کرد. این مستدرک هست جلد چهارم صفحه 464 که روایت مفصل هست که وقتی رسول اکرم امیر المؤمنین حضرت زهرا حسن و حسین را دید گریه کرد، چشمانش اشکالود شد و فرمود سیلقا اهل بیتی من بعدی تطریدن و تشریدن فی البلاد، بعد از من اهل بیت من از جامعه طرد میشن، تشریدن آواره میشن، اینها مورد ظلم و اذیت و قتل قرار میگیرن. خیلی عجیب، یعنی خود رسول اکرم نگاه میکند به امیر المؤمنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، عشق از چشمان مبارکش جاری میشه، چقدر درده. آیا اینها این روایات رو شنیدند، این احادیث رو شنیدند از رسول اکرم، یا نه اینها را بعد از رسول اکرم اومدن منتشر کردند؟ بعد البته حضرت میفرماید که هرچی اینا در حق اهل بیت بکنند، فلیعت امام و اهل بیتی، بعد از اینها امام اهل بیت من حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا خواهد آمد، به سوی او بشتابید ولو سینه خیز رفتن روی برف باشد، فانها رایات هدن، پرچمهای هدایت با فرزندم حضرت مهدی علا نبینا و آله و علیه السلام است. آقای قرطبی متوفای 671 از ارکان علمای اهل سنت، کتابی دارد به نام کتاب تذکره به احوال الموتا و امور الاخره. از عزیزان تقاضا می کنم در جلد اول صفحه 11-13 این رو ملاحظه کنن که حضرت می‌فرماید بر این که هلاک امت من به دست یک سری جوانهای نادان از قریشه، که حالا اینها را بعضی ها تعبیر کردن به یزید و دار دسته او. فقال مروان لعنت الله علیهم، بعد ابو هریره گفت اگر من بخواهم میگم این عقیلمه، این نادانها و بچه هایی که بر مردم سوار می شوند و جنایت می کنند از بنی فلان و بنی فلان هستند، تا اونجایی که ایشون میگه مراد یزید ابن معاویه و عبید الله ابن زیاد و غیره، تا اینجا میاد میرسه، میگه خلاصه سخن. این حرف علامه مجلسی، علامه حلی، کلینی، شیخ طوسی نیست، از استوانه‌های اهل سنت امام قرطبی از اعیان قرن هفتم متوفای 671. فبنو امیه قابلوا وصیت النبی فی اهل بیتی و امته، بنی امیه مقابله کردند، مخالفت کردند، مبارزه کردند با وصیت پیغمبر در حق اهل بیتش و در حق امتش. نه تنها به اهل بیت ظلم کردن، با کنار زدن اهل بیت به امت جفا کردن، با مخالفت و آگ فستفک و دماءهم، خون اهل بیت را ریختند، زنانشان را اسیر کردند و کودکانشان را به اسارت بردند، خانه هایشان را ویران کردند، شرافت و فضائل اونها را منکر شدن، لعن و شتم اهل بیت را مباح کردن. فخالفوا رسول الله فی وصیته، با وصیت پیغمبر اینا مبارزه کردن، و قابلوه به نقیض مقصودی و امنیتی، هر چه پیغمبر گفته بود خلاف اون را عمل کردن. پیغمبر گفت قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا،
اینا مودت رو تبدیل به عداوت کردن. فوا خجلتهم یا خجلهم اذا وقفوا بین یدی، این بنی امیه چقدر باید شرمنده باشن اون روزی که میان در برابر خدا می ایستن. فیا فضیلتهم یوم یعرضون علی، چه فضیحت و بی آبرویی خواهد بود در قیامت که اینها بیان پروندهشون در محکمه عدل الهی مطرح بشه. خیلی عجیب، یعنی کار به جایی میرسد که قرطبی قلبش به درد میاد. ولی شما ببینید در این شبکه‌های شیطانی وهابی چقدر از بنی امیه، معاویه، یزید و غیره دفاع میکنند. ما چیزی نمیگیم، میگیم خدا یالم شما را با بنی امیه مشهور کند، ما را خدا با بنی هاشم مشهور کند، شما را با معاویه و یزید مشهور کند. حالا هر کجاست، بهشت جهنم به ما چه مربوطه، ما را هم با قنبر علی مشهور کنه، با فزه علی مشهور کنه، با حجر ابن عدی، عمار یاسر مشهور کنه. اونا هر کجا هستن، چون اهل بیت را در برابر بنی امیه قرار دادن در حق اهل بیت ظلم. همین تعبیر را آقای مناوی از علمای بزرگ اهل سنت، البته شون متوفای 1093 هست، در حقیقت معاصر علامه هلی و مرحوم شیخ الرعاملی اینها بوده، ایشون هم در فیض القدیر که شرح جامع صغیر آقای سیوطی هست، ایشون هم همین تعبیر رو میاره با یک چیزی این همون تعابیری که ایشون آورده بود. فیا خجلهم اذا التقوا بین یدی، چه خجلت بار و شرمنده آور هست اون روزی که بنی امیه در برابر خدا بیستند. بعد میگه و هذا الخبر من المعجزات، این که رسول اکرم فرمود یک سری نادانهایی بر امت مسلط میشوند، اهل بیت من رو آواره میکنند، اونها را به قتل میرسانند، به شهادت میرسانند، در به در میکنند، زندگی اونها را ویران می کنند. این میگه از معجزات پیغمبره که خبر داد و این اتفاق افتاد.
بله،
خیلی واقعا عجیبه، نمیدانیم. من یه عبارتی را از فرائد السمتین آقای جوینی در جلد دوم صفحه 34 به روایتی نقل میکنه، جوینی هم عرض میکنیم بزرگان چه دارن. رسول اکرم نشسته بود، امام حسین آمد، پیغمبر چشمش امام حسن آمد، چشمش به او افتاد، اشکش جاری شد. حضرت سید الشهدا آمد، فلما رآه بکا، دید او را گریه کرد. زهرا آمد سلام الله علیها، دید گریه کرد. امیر المؤمنین آمد، دید گریه کرد. فقال له اصحابه یا رسول الله ما ترا واحدا من هؤلاء الا بکیت، هر کدامی از اینها را دیدی اشکت جاری شد. بعد حضرت فرمود من وقتی علی را دیدم که او امام تمام مؤمن و رهبر هر متقی و وصی و خلیفه من بر اهل امت من است، در زمان حیات من و بعد از رحلت من محبتش محبت من، بغض او بغض من هست، با ولایت او امت من به رحمت الهی متصل می شوند، با عداوت او مورد لعن قرار می گیرند. وقتی من علی را دیدم بیادم آمد خیانتی که امت در حق او می کنند و محاسنش را با خون سرش رنگین می کند. اما دخترم را دیدم گریه کردم، او نور چشم منه، میوه قلب منه، روح من در داخل قفسه سینه من هست. وقتی او را دیدم بیادم آمد ما یسنع بی، بعد از من چه مسائلی و مصائبی مواجه می شود. که انی بها قد دخل الظل بیتها، دارم میبینم که بعد از من عزت زهرا، عظمت زهرا همه پایمال شده، حرمت او را شکستن، حق او را قصد کردن، ارث او را جلوگیری کردن، پهلویش را شکستن، محسنش را سقط کردن. و هی تنادی یا محمد فلا تجاب، بین در دیوار فریاد میزند یا ابتا یا رسول الله، کسی جواب نمیدهد. و تستغیث و فلا تغاث، از مردم کمک میگیرد، استعانت میطلبد، استغاثه میکند، یه مردم به دادم برسید، کسی به داد او نمیرسد. همچنین بعد از من محزون، مکروب و گریان هست، تا فتقدم علی محزونتن مکروبتن مغمومتن مغصوبتن مقتوله، تا اینکه به نزد من خواهد آمد در حالی که قلبش محزون، سینه‌اش غمبار و حقش قصد شده و خودش هم به شهادت رسیده. این دیگه کتاب شیعه نیست. بعد خود رسول اکرم فرمود اللهم لعن من ظلمها و عاقب من قصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نار که من ضرب جنبها حتی القد ولدها فتقول الملائکه عند ذلك آمین. خب این آقای جوینی که ذهبی از او به عنوان استاد و اوحدی و کاملترین اوحدی اکمل تعبیر میکنه و نقلم میکنه، روایت رو حاشی هم نمیزنه، نمیگه روایت ضعیفه، روایت چنین است چنان هست. اگر از دیدگاه جوینی اشکالی داشت یا نقل نمی کرد و هیچ کس هم نگفته جوینی شیعه هست، استاد آقای ذهبی هست و خیلی هم براش احترام قائله. خب همون طوری که قوم حضرت نوح در حق حضرت نوح ظلم کردن. اینها هم در حق اهل بیت ظلم کردن. ما ببینید دوستان عزیز، چه شیعه چه سنی، من بارها گفتم ما چقدر در دنیا میخوام عمر کنیم؟ نهایتاً بشه 100 سال دیگه، با 80 90 سال بعد دیگه واقعا انسان زندگی براش دردآوره. و من نعمره ننکسه، یکی از این آقایان گفت من نعمره ننجسه. بله خب بعد از او چه؟ آیا یک دفعه نشستیم با خودمون خلوت کنیم خدایا تو خبر داری روزی که مرگ ما فرا می رسد، اسرائیل به سراغ ما میاد، وارد قبر می شدیم، اونجا خدایا چه جوابی داریم؟ روزی که از قبر به طرف قیامت می آییم، در اون عرصات محشر، در اون منزلهای مخوف و وحشتناک که راه گریزی نیست جز طی کردن اون مسیر، رفتن از پل صراطی که بر روی جهنم است، از شمشیر برنده تر، از مو باریک تر، و اگر اونجا لغزشی کسی بکنه وارد آتش جهنم میشه. در روایت داریم کسی که عبور میکنن اونجا مثل این پرنده هایی که در یک جا وامیستن 30-40 تا یک دفعه بلند میشن صدا در میاد، همینطور ریزش افراد به داخل آتش جهنم این چنین هست. در این زمینه خیلی حرف زیاد هست ولی دیگه ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. شاید باشد که اینها برای ما مایه آرامشی باشد، نقطه آغازی برای تحقیق ما، بررسی ما باشد، حق را پیدا کنیم. نباشد اولین لحظه مرگ ما اولین لحظه تأسف ما، گرفتاری ما باشد، اونجا بگیم یا حسرت و علی ما فردت و فی جنب الله.
احسنتم طیب الله، بسیار عالی. انشالله که بتونیم بیشتر تفکر و تأمل بکنیم، حواسمون جمع باشه، ببینیم جزء اون گروه ظالمین قرار نگیریم، در اون احوال روز قیامت، اون زمانی که نیازمند هستیم، قبل از اون به فکر بوده باشیم. امروز روز زیارتی مخصوص حضرت آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سناء بود، کسی که به همون این مژده رو دادند اگر به زیارتش بری اون همون کسیه که اون وقتی که نیازمندش هستی میاد دستگیری میکنه. در همین سه موقفی که انسان بیش از هر زمانی خودش رو ناچار میبینه، خودش رو گرفتار میبینه، در هنگام مرگ، در هنگام گذشتن از پل صراط و در روز رستاخیز و روز قیامت انشاءالله با دستگیری و شفاعت حضرت آقا علی ابن موسر رضا بتونیم از این پل عبور.
اجازه بده دوستان که حضرت رضا سلام الله علیه میاد در سه مورد، نه تنها در کتبش، یکی لا ماشاءالله است، در کتب اهل سنت تاریخ نیشابور مال حاکم نیشابوری هست، ایشون در صفحه 26 از امام رضا نقل می کند: منظارنی علا بعد داری، هر کس به زیارت من بیاد تحمل این مشقت سفر را به جان بخرد. اتیته یوم القیامه فی ثلاث مباطن، در سه جا من میام او را خلاصش می کنم. اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، اون وقتی که پرونده ها را میدن به دسته ها، یک سری پرونده ها را به دست راست میگیرن، اینا اهل نجاتن، یک سری و من اوتی کتابه به شماله، اونی که به دستش چپ میدن، اینا اهل گرفتن، اونجا من به داد زائرینم میرسم. و این دست صراط، موقع عبور از پل صراط، به داد زائرینم میرسم. و این دل میزان، اون وقتی که میخوان اینها رو محاکمه کنن، اینها رو میخوان سوال جواب بکنن، اینها را چرا چنین کردی، چرا چنان کردی، در این سموتن، در این سموتن به داد اینها میرسیم. از مرحوم شیخ مرتضای حائری، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، خواب دیده بودن. خب ایشون خیلی مقید بود به زیارت آقا امام هشتم، خیلی. ما یک سفرم در با ایشون تو اتوبوس با هم بودیم، حتی رفتیم هم مشهد در یک جا، در یک مسافرخانه در خدمت ایشون بودیم. خواب دیده بودن، سوال کردن آقا شما وضع برزخ قیامت چطوری بود؟ گفت والا من وارد قبر شدم، دیدم اونجا دیگه خلاصه یک قضایایی هست و یک چیز سیاهی داره به من نزدیک میشه، هرچه من نزدیک میشه وحشتم بیشتر میشه. دیگه نزدیک بود دیگه واقعا دیگه خودم رو ببازم اینها، یک مادم یک نوری از پشت سر من آمد، این سیاهی از بین رفت. افتادم به دست پاش، گفتم آقا شما کی هستی؟ من دیگه نزدیک بود زهره ترک بشم. من نجات دادی. فرمودن من علی ابن موسر رضا هستم.
الله اکبر.
تو ذهنم هست، گفته بود شما 34 بار به زیارت من آمدی، این اولین بود، 33 بار دیگر هم به زیارت تو خواهم آمد.
الله اکبر.
یعنی هر دفعه که انسان بره اونجا، خلاصه قدر بدانیم، نعمت بزرگیست در اختیار ما، و تلاش کنیم که انشاءالله از زیارت این بزرگوار غفلت نکنیم.
انشاءالله با این مقدمه و این بیانات حضرت عالی بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلام به جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ عرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده از ازل بودن زر پروری کار شما. ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم تا قیامت رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درم غلام و نوکرم مران از در مرا بزهرا مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا
پرواز خواهم کرد سویت پر که باشد، پرواز خواهم کرد سویت پر که باشد، پر چون که باشد می پرم باور که باشد. شاه و گدا فرقی نخواهد داشت این است درک کریم از این که پشت در که باشد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله توفیق این رو داریم در خدمتتون هستیم، تقدیم میکنیم به نگاه مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو. و تا اینجای برنامه متوجه شدیم، آموختیم که در چه جایگاهی قرار داریم، تونستیم ببینیم که این سفینه نوحی که در گذر زمان الان به ما رسیده آیا سوارش شدیم یا سوارش نشدیم. حدیث سفینه رو با حضرت استاد داشتیم تلمذ می‌کردیم از زبان ایشون و اون چیزی که تا اینجاها پیش رفتیم 6 تا ویژگی بود که ما پیدا کردیم، 6 تا آیه قرآن که اینها رو تطبیق دادیم با امت پیامبر گرامی اسلام و دیدیم آنچه در این امت داره می‌گذره که همون چیزی هست که در سفینه نوح گذشته. یک سری افراد سوار شدن و اونها اهل نجات شدن، یک سری افراد جا ماندند و هلاک شدند. خب ما آیه 28 سوره مؤمنون رو بیان کردیم و اون چیزی که انتهای آیه بود فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، هر اون کسی که وارد و داخل بر این کشتی نشد اون از ظالمین بود. اما حضرت استادم اشاره فرمودند که روز قیامت اینجور میشه، ما همین الان دعا میکنیم هر کسی با هر کسی خلاصه اخت داره و هر کسی مأنوس هست الان ما دعا میکنیم با همون فرد محشور بشه. اینجا یک دستور جالب داده شده که انه دستور داده شده به هر آن کسی که وارد در کشتی شده به صحت و سلامت رسیده بر خشکی فقل الحمدلله، باید حمد الهی رو بگه. ببینیم اینجا هم چنین تشبیهی وجود داره بین این مطلب و امت رسول گرامی اسلام، استفاده بکنیم از محصر.
بله. نکته ظریفیه در این آیه 28 سوره مؤمنون. خدای عالم در قرآن من سرچ کردم 34 مرتبه از حضرت نوح نام برده. 34 بار.
عجب.
خیلی عجیبه ها.
بله.
این که رسول اکرم مثل و اهل بیتی که مثل و سفینت نوح، این رو عزیزان دقت کنن. این 34 جایی که خدای عالم کلمه نوح را تو بعضی جاها کلمه نوح آورده 3 تا 4 تا 5 تا آیه پشت سرشه.
34 آیه نیست، شاید اینا بالای 50-60 آیه هست
با ضمیرها و اینا.
بله با چیزا، چون مثلا یک دفعه از حضرت نو صحبت میکنه بعد 3-4 تا آیه پشت سر هم میاد.
بله
الا ایحالین کلمه نوح عرض کردم در قرآن 34 بار تکرار شده و یکی از اونها همین سوره مؤمنون است، سوره هود هست، سوره شعرا هست، سوره مستقل به نام حضرت نوح آمده که دیگه اون دیگه کاملا مشخص جداست. و یک نکته ظریفی که حضرت عالی هم اشاره داشتید در اینجا میگه وقتی که شما آمدید وارد کشتی شدید و خود را نجات یافته یافتید بگید الحمدلله الذی نجانا، شکر خدای عالم بکنید خدا شما را نجات داده. جالب هست آقای برای شما عرض کنم مناوی در فیض القدیرشون در جلد پنجم صفحه 517 خیلی جالبه، طبق همین آیه میگه وجه و تشبیه هم به سفینه، علت این که پیغمبر اهل بیتش را به کشتی تشبیه کرده این هست من احبهم اینها را دوست داشته باشه و عظمهم اینها را با عظمت نام داره، شکرن لنعمت جدهم به خاطر شکر نعمت جدشون رسول الله و اخذ به هدی علمائهم به هدایت و رهنمون علمای اهل بیت عمل کند. ببینید عمل کند نه فقط محبت خالی. نجا من ظلمت المخالفات، از ظلمت اختلافات نجات پیدا می‌کند. یعنی تنها چیزی که اختلافات رو برای همیشه میبندد رفتن سراغ اهل بیت، حرف ما نیست. و من تخلف عن ذلک غرق فی بحر کفر نعم، هر کس مخالفت کند در دریای کفران نعمت غرق میشود و هلک فی معادن طغیان، و در معدن طغیان و سرپیچی چیه؟ هلاک میشود. این در جلد 5 صفحه 517 بود. در جلد 2 دوباره ایشون میاد به مناسبتی قضیه کشتی نوح رو مطرح میکند، میگه فاثبت المصطفى صلی الله علیه و سلم لامته بالتمسك به اهل بیتی النجات، رسول اکرم تثبیت کرده قطعی کرده برای امتش نجات تنها با تمسک به اهل بیته. و تا اون جایی که میگه شکرن لنعمت مشرفهم، به خاطر شکر نعمتی که به اینها شرافت داده، شکر خدای عالم، والاخذ به هدی علمائهم، هدایت علما هر چی گفتن به هدایت اونا گوش کنه، به حرف اهل بیت گوش کنه در مسائل خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، غیر، در هر حوزه دستوراتی که اهل بیت دارن به دستورات اهل بیت عمل بکند، قطعا این اهل نجات خواهد بود. این از یک طرف. نکته دیگر، آقای حسکانی در شواهد و تنزیل ایشون میاد در جلد دوم صفحه 476 ذیل آیه شریفه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوره تکاثر برای شما عرض کنم آیه 8 اگر اشتباه نکنم، بله ایشون میاد میگه از امام جعفر صادق سلام الله علیه میفرماید از نعمتهای الهی قیامت از شما سوال میکنه، چیه نعمت؟ ما اهل بیت نعمت الهی بر شما هستیم. ببینید بعد جالب هست ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی ولایتنا والله، در قیامت از نعمتی که خدا به شما داده سوال میکنن، نعمت چیه؟ ولایت ما قسم به خدا. ببینید چقدر زیباست. روایتی رو در تحف العقول آورده، من این روایت رو وقتی
هر وقت میخوانم ها از خوشحالی بال در میارم. نمیدانم واقعا این نعمت ولایت رو، من بارها گفتم اگر خدای عالم به ما عمر اولین و آخرین رو بده، تمام این عمر را در یک سجده شکر برای نعمت ولایت انجام بدیم، خیلی کم کردیم. این روایت رو ببینن دوستان علی لذت ببرن، کیف کنن، عشق کنن. یعنی این روایت واقعا عشق میاره برای انسان. تحف العقول مرحوم ابن شعبه بحرانی، حرانی معذرت میخوام، از امام صادق سلام الله علیه هست که یونس ابن یعقوب از اصحاب امام صادق، یونس ابن یعقوب از کسانی است که در محضر امام صادق بوده، در اون قضیه مناظره که امام صادق با اون مرد شامی داشت اونجا هم حضور داشت. قال له یونس، یونس به امام صادق عرض کرد لولایی لکم، این ولایت شما که نصیب من شده و خدای عالم حق شما را، حقوق شما را به من معرفی کرده، یعنی معرفت شما و ولایت شما احب الی من الدنیا به حذافیرها، از تمام دنیا برای من محبوب تره. دقت کنید، این معرفت شما و ولایت شما از هر آنچه که در دنیا هست برای من محبوب تره. یونس میگه وقتی اینو گفتم آقا امام صادق غضبناک شد، دیدم آثار غضب در سیمای مبارکشون هست. فرمود یا یونس قستنا به غیر قیاسین، ما را با چه داری مقایسه میکنی؟ ولایت ما را به هر چی که دنیا هست میارزه. یعنی چه؟ و مد دنیا و ما فیها الا سد فورت او سد اوره، دنیا یا شکم را سیر میکنه یا شهوت را از بین میره، غیر از این چیز دیگری نیست. تمام دنیا را خلاصه کنی در این دوتا مسئله خلاص میشه. این که انسان به خواهش های نفسانی خودش برسد و بس، و انت لک به محبتنا الحیات الدائمه، این محبت ما را، ولایت ما را خدا به شما داده، یک زندگی جاودانه به شما داده. خود دنیا چه ارزشی داره که ما را دارید با دنیا مقایسه میکنید؟ چقدر زیباست، چقدر عالیست. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، چقدر عالی. یعنی واقعا آدم لذت میبره.
بله حقیقتا همینطور است.
و ما برای شما عرض کنم این رو همیشه میگیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب. روایتی هم حالا بد نیست، کتاب من لا یحضر که از کتابهای معتبر شیعه است، یکی از کتب اربعه شیعه است، در جلد سوم امام صادق سلام الله علیه میفرماید من وجد برد حبنا علی قلبه، هر کس خنکی محبت ما و ولایت ما را تو قلبش احساس کرد فلیکسر دعا لامه، به مادرش دعا کند که در حق پدرش خیانت نکرده. خیلی دقت کنیم، این نعمت ولایت، این نعمت رو خدا به هر کس نمیدهد. محبت اهل بیت رو خدای عالم به هر کس نمیدهد. این درخت ولایت در هر زمینی رویده نمیشود. در روی صخره و شورزار این درخت ولایت جای رشد ندارد. ما خدا را شاکر هستیم. قبل از آن که ما را بیافریند، تینت ما، روح ما، فطرت ما را با ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت عجین کرده. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی زیبا، لذت بخش و تماما منطبق با هر آنچه که خداوند و رسول و اهل بیت فرمودند. واقعا نمیدونم دیگه چطور انسان باید کیف بکنه و لذت ببره از این در. از اون طرف هم البته خب وظیفه انسان همونجور که حضرت استاد تذکر دادن سنگین هست، همونجور که حضرت موسی داریم در سوره ابراهیم که زمانی که این نعمت‌ها بهشون داده شد به قوم حضرت موسی، دستور اومد که اینها رو یاد بکنید و ذکروا نعمت الله، که دقیقاً در آیه بعدش هم همین تذکر نتیجهش رو فرمودند که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم فإن عذابی لشدید. بارها و بارها باید متذکر بشیم این نعمات رو در مثل چنین برنامه هایی، و بارها و بارها هم بگوییم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین علیه السلام. بسیار خوب. خب تا اینجای برنامه الحمدلله بسیار بهرمند و بهرمند شدیم و استفاده کردیم، و شما بینندگان عزیز هم قطعا اگر نکته‌ای دارین، اگر مطلبی به ذهنتون رسیده و خواستین مطرح بکنین، یا اینکه سوالی هست که دغدغه ذهنیتون هست، با همین شماره‌هایی که زیرنویس شده تماس بگیرین، انشالله پاسخگو خواهیم بود، به صورت صوتی صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید. و یا اینکه اگر هم نمی‌خواید مستقیما در تماس باشین، میتونین پیامتون رو بفرستین، به صورت متنی انشالله اون متن رو خواهیم خواند و پاسخ حضرت استاد رو خواهیم شنید. خب دیگه زیاد فرصت نمونده، ما یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و بعد از اون انشالله بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تو این تایم انتهایی برنامه بپردازیم به تماس‌های شما بینندگان عزیز. الحمدلله این جلسه بسیار گوهرباری بود و نکات ناب و نکات جدیدی آموختیم. اگر شما بینندگان عزیز فرصت این رو نداشتین که از ابتدای برنامه همراه ما باشین، چه این امکانی هست براتون به آرشیو مراجعه بکنین، یا همین امشب و فردا تکرار برنامه رو ببینین، ساعت‌های پخش هم مشخص هست، باز
به سایت شبکه جهانی حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه و شریف که مراجعه بفرمایین، اون کنداکتور و جدول پخش رو ملاحظه بفرمایین، قطعا میتونین اون برنامه‌ای که از دست دادین رو تایمش رو به دست بیارین و انشالله ملاحظه بفرمایین. خب بریم سراغ تماس ها بدون فوت وقت. جناب آقا ایمان از آبادان پشت خط هستند. آقا ایمان در خدمتتون هستیم، بفرمایین.
سلام، شب شما بخیر. خیلی ممنون بابت برنامه خیلی خوبتون. بنده یه سوال داشتم، چرا اهل سنت زیر بار حدیث ثقلین نمیرن و همش که حدیث کتاب الله و سنتی رو مطرح میکنن که هیچ سند صحیحی نداره، و وقتی با علمای اهل سنت یا همین وهابیا روبرو میشیم ما رو متهم میکنن که ما رو اصلا ما پیرو اهل بیت نیستیم، پیرو ثقلین نیستیم، و ادعا میکنن فقط ما پیرو اهل بیت و صحابه هستیم. ممنون میشم جناب دکتر آیت الله غزینی در مورد این سوال پاسخی بدن.
ان شاء الله. بسیار خوب، در خدمتتون هستیم حضرت استاد.
ببینید جناب آقای ایمان عزیز، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، جناب آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اردن هست، ایشون خیلی واضح جواب داده، میگه اما حدیث تمسکتم به ما لن تزلو بعدی کتاب الله و سنتی به جای کتاب الله و عترتی، الان کتاب الله و سنتی را خطبای ما در بالای منبرها و خطبه های نماز جمعه همینطوری تو زبانهاشون میارن. این فحدیثون موضوع اون مکذوب، حدیث جعلی و دروغیست، وضعه الامویون، اینها را بنی امیه جعل کردن و پیروان بنی امیه. چرا؟ لیصرف الناس عن هذا الحدیث الصحیح الاترا، برای اینکه مردم را از حدیث صحیح کتاب الله و اترتی و اهل بیتی منصرف کنند. فانتبه لذالک جدا، خیلی مراقب باش که خدای نکرده در چاله ای که بنی امیه کنده اند در این چاله نیفتی. و جالب این هست که آقای حاکم نیشابوری وقتی میاد حدیث کتاب الله و اترتی رو مطرح میکنه، ایشون میگه هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین، مستدرک جلد 3 صفحه 109. کتاب الله و سنتی رو میاره، میگه این خیلی غریبه، در جلد 1 صفحه 93. حالا انشالله ما قول میدیم به بینندگان عزیز ما یکی دو جلسه یا شایدم بیشتر در رابطه با کتاب الله و سنتی مفصل بحث کنیم
انشاءالله. بله.
که اصلا کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطرتی هیچ تفاوتی از دیدگاه ما نداره، چون اهل بیت غیر از سنت پیغمبر چیزی دیگری نقل میکنن مگه؟ و با خود خلیفه دوم در آخرین لحظه گفت اگر چنانچه علی را بر خلافت برگزینید شما را بر سنت پیغمبر وادار میکنه، یعنی تنها کسی که سنت پیغمبر را می آورد در جامعه و مردم را وادار میکند و عمل به سنت پیغمبر، علی بن ابی طالب. خب نکردن، رفتن سراغ دیگر، اون همه برای شما عرض کنم مسائل و مشکلات برای مردم بار آوردن.
بسیار خوب، خیلی جالب بود این نکته هم که ما حالا قبلا آموختیم از حضرت عالی، که یه سری وقتایی که قابلیت این رو داره، مثلا بگن این روایت انا مدینت العلم و علیم بابها، خب میگن خب باب اضافه میکنیم دیگه به باب و اینها. یه جایی هست که فاروق اعظم رو میشنون باز نسبت میدن به فرد دیگری، صدیق اکبر رو میشنون باز نسبت میدن به فرد دیگری. اینجا بالاخره اطرتی و اهل بیتی رو نتونستن کاری بکنن، مجبور شدن که جعل بکنن این بنی امیه چنین عباراتی رو تا بخوان داخل بکنن اون کسی رو که دوست دارن.
جالب این هست، ببینید ابن تیمیه بارها نسبت به بعضی از فضائل حضرت امیر میگه در صحیح بخاری و مسلم نیست، ما قبول نداریم. ما از اهل سنت و وهابیا میخوام این کتاب الله و سنتی تو صحیح بخاری اومده کجاش؟ در صحیح مسلم آمده؟ چرا بخاری و مسلم نیاوردن این رو؟ اگر حدیث صحیحی بود باید میآوردن. بابا صحیح بخاری و مسلم جدا، آقای احمد ابن حنبل نزدیک 30,000 روایت در مسندش آورده. چرا کتاب الله و سنتی رو نیاورده؟ آیا این کافی نیست ما یه مقدار فکرمون رو بکار بندازیم، عقلمون رو یه مداری بکار بندازیم، تدبر بکنیم؟ به قول آقای سقاف در چاله هایی که بنی امیه کندن در اونجا نیفتیم. در خدمت
شما سلامت باشیم. سید الله خواستم تشکر میکنیم از حضرت استاد و تشکر میکنیم از آقای ایمان عزیز که از آبادان با برنامه خودشون در تماس بودن. بسیار مطلب خوبی رو اشاره کردن. حالا ان شاء الله یادمون باشه باز پی این بحث رو بیشتر بگیریم. اگر فرصت شد از حضرت استاد بخوایم یک جلسه مجزا راجع به همین روایتی که ادعا شده روایت هست بیشتر توضیح بفرمایند. خب تماس بعدی جناب آقای اثنا عشری هستند از اهواز. آقای اثنا عشری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب آقای دکتر عزیز آیت الله زحمت کش، جناب آقای دکتر حسینی قزوینی و عرض ادب و سلام خدمت همه دستاندرکاران این شبکه مقدس که به نام مقدس حضرت ولی عصر جلال الله خرج شریفه، و عرض ادب و سلامتی برای همه بینندگان و شنوندگان محترم این شبکه. عرض خدمت حضرت آقا اذن و اجازه میخوام یه چند مطلب رو خدمت عزیزان عرض بکنم. علی رغم اینکه بنده اینجا ما برقمون قطع شده بود، ولی عرض خدمت شما موضوع برنامه رو بنده نتونستم متوجه بشم، ولی چند نکته رو با عرض ادب و اجازه از خدمت حضرت آقا عرض بکنم. یکی مطلب خواهش میکنم زنده باشید. یکی مطلب این جریان انتخابات اخیر کشور بود که ما با شبکه‌های وهابی خصوصا کلمه درزی بودیم. سه روز قبل از انتخابات این آقای اصطلاح رئیس شبکه افاضه فرمودن، آقای حیدری، از شاید خدمت شما که آقایم واقعا چه بگم، می فرمودن که حرام 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 شرعیه بر مردم اهل سنت و مردم ایران که رأی بدن. خب الحمدلله علی رغم اینکه اینجوری چشماش از حدقه در می اومد و اینجوری این گفت حرام حرام حرامه و نفاق از چشماش می بارید، خدمت شما عرض کنم که یه ضرب المثل هست، میگن زمستون رفت و روسیهایشون برای زغال و دیدن که اغلب برادران اهل سنت خیلی بیشتر از همیشه رأی دادن. این از این مطلب. و اما همین جریان هست الان در افغانستان. اگر آقای مقداری بیشتر موشکافی بفرمایند، من خواهش میکنم، استدعا دارم از هزارهای عزیز افغانستان، برادران اهل شیعه هزاری افغانستان و همچنین هم از برادران اهل سنت، فرقی نمیکنه، اهل سنت واقعی ما عین نفسمون هستن که فرمایش کردن یکی از بزرگان شیعه. از سر خدمت شما این مطلب رو ما به کل معروف استخون خود کردیم تو این جریانات. ازشون خواهش میکنم که فقط و فقط نظارگر باشن. دیدن که مثلا عرض میشد خدمت شما توسط خود همین داعشی ها که دست برداری امریکا هستن برای نفاق بمب و نمیدونم فلان و انتحاری و فلان اینا تو مساجد اهل شیعه در افغانستان چقدر کشته با ما شهید داریم. ولی الان دیگه گول اون جریانات رو نخورن، اینا فقط دنبال جنگ مذهبی هستن در افغانستان. حواسشون جمع باشه، حواسشون به بزرگای عرض میشد خدمت شما که جنبه سیاسی ندارن باشه، به گوش اون به حرف اونا گوش بدن انشاءالله و نه اون طرفی باشن نه این طرفی، حفظ جان خودشونو بکنن. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد حق پیروزه و انشاءالله هم حق پیروز خواهد شد. کما اینکه دیدم در قدیما ما تاریخ من دارم که یه خانی بود که چند صد هزار شیعه رو هزاره قتل عام کرد به نام فلان اینها. انشاءالله خداوند خیر بده حضرت آقا رو در این مورد، در مورد افغانستان انشاءالله یه صحبتهایی عرض
شد خدمت شما تکمیل بکنم. خب قبل از اینکه قطع بکنین در ابتدای برنامه، حالا موضوع اصلی برنامه حدیث سفینه بود که الحمدلله بسیار هم به جا و کامل و جالب بود. اما در ابتدای برنامه اتفاقا مفصلا حضرت استاد به همین مورد اشاره فرمودند و البته نکات شما هم قطعا برای عزیزانی که حالا اون قسمت از برنامه رو از ابتدای برنامه نتونسته بودن ببینن به اندازه کافی به نظرم جالب و جامع بود. اما حالا از باب یادآوری خدمت شما عرض می‌کنیم که بله چنین اتفاقی افتاد. حضرت استاد در ابتدا همین
رو تشکر می‌کنیم از جناب جایز ناشری عزیز، از همین بیننده‌های فرباقرص برنامه‌های ما از زمان شبکه سلام و همیشه هم ما خلاصه مثل جای بهادری غالبا ما همه غالب برنامه‌هامون صدای جایز ناشری رو می‌شنیدیم، ولی ما یه مداری گفتیم خدایا چه ترک اولایی از ما سر زده که آیت ناشری دیگه با ما تماس نمیگیرند و حالی از ما نمیپرسند.
خدا شاهده. بنده نوبت داشتم چند وقت پیش اگر یادتون باشه یه چند نفر از البته من حقیق خوب سواد آنچنانی ندارم، این بچه های گل عرض میشد خدمت شما اگر یادتون باشه جایزه هم تعیین کردید براشون.
بله. ما انشالله همین مال قنچه های مهدویت رو ما گل داده بودیم کنار که میان برای 5 نفر اولشون نفر 1 میلیون، 5 نفر بعدی نفر 500 هزار تومان. این دوستانی که آمدن از قزوین از همین استان هرمز چیز بود برای شما عرض کنم بوی رحمت خلیه بود، از استان مازندران. ما انشالله ایام قدیر انشالله این عزیزانی که آمده بودن اینها رو انشالله هدایاشون رو همینجا در یه برنامه زنده انشالله تقدیم میکنیم. بازم من درخواست میکنم عزیزان قنچه های مهدوی اینها اولویت دارن، هر وقت اینها آمدن روی خط ما اینها رو مقدم داشتیم به دیگر تماس های تلفنی. ما انشالله تا عید قدیر باز فرصت داریم انشالله عزیزان این قنچه های مهدوی بیان اون بحثی که ما مطرح کرده بودیم انشالله مطرح بکنن و ما انشالله این جوائزی که گفتیم قطعا خواهیم داد به حول قوه الهی
انشاءالله.
تشکر میکنم از آقای اثناعشری عزیز.
بله تشکر میکنیم جناب آقای اثناعشری، انشاءالله حالا بیش از این هم صداتون رو بشنویم و استفاده بکنیم از محضرتون. بسیار خوب، تماس بعد خانم رضایی هستند از کرمان، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، در خدمتتون هستیم.
ضمن عرض ادب و خسته نباشید خدمت استاد عزیز آیت الله قزوینی و مجری محترم و مسلط برنامه، اول می‌خواستم ازتون تشکر کنم چون در کمال خونسردی و مهربونی جواب همه کسایی که تماس می‌گیرن از مخالف و موافق و با ارائه اسناد و مدارکی که حالا خودشون قبول دارن بر اساس مبانی خودشون کتب خودشون برخلاف مجریا و کارشناسای شبکه‌های وهابی میدیم که من خودم به شخصه شبهه زیر یکی از پست‌هاشون توی شبکه‌های مجازی مطرح کردم، کلاً بلاک کرد ادمین محترمشون. بعدشون گفتم شاید حالا یه اشتباهی شده، با دو تا پیج دیگه رفتم و متاسفانه باز هم همین اشتباه رخ داد و این اتفاق کاملاً تصادفی برام افتاد و بعد مشخص شد که باطل مثل کف روی آبه و خدا رو شکر مکتب اهل که در زمین دشمن و چه در جبهه تشیع حقانیتش برای همه روشن و از حرم نشمسه و دشمنم با حماقتاش سبب خیر میشه و با توجه به حملات و هجمه های گسترده‌ای هم که حالا علیه مذهب شیعه که طریقت ناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و اینکه چهره دیگه از تشیع رو به دنیا داشتن نشون میدادن، واقعا جای خالی شبکه و برنامه‌های مثل شما احساس میشد و خدا رو شکر که قدم برداشتن توی این راه توسط عزیزان و بزرگانی مثل شما استارت خورد و با قدرت حقانیت تشیع رو اثبات میکنید.
سلامت باشید، بزرگوارین شما و نظر لطفتون هم هست و البته این مطالبی هم که بالاخره رسالت اصلی هر شبکه ای هست. حالا قطعا شبکه های مخالف اونها زمانی که میبینن حق قرار روشن بشه بالاخره این چیزی هست که قرار نیست برای اونها اتفاق بیفته. در خدمتتون هستیم.
بله همینطوره. سوال بنده از شما اینه، دو تا سوال داشتم امشب ازتون جناب استاد. اول اینکه آخه حدیث سفینه در کتب اهل سنت با سند صحیح نقل شده یا خیر؟ و سوال دوم که پیامش واسه ما و دوران ما چیه؟ چون همونطور که دوستان میدونن خب در عصر غیبت دست عدم دسترسی ما به یکی از اهل بیت و شرایط و فتنه هایی که در دوران آخر از زمان حالا گلی میگیر ما هست، میخواستم ببینم شرایط ما بر اساس این حدیث چی هست و پیامش برای ما چی میتونه باشه.
تشکر از شما. ما اول برنامه هم اشاره داشتیم ما بر این که حدیث سفینه در مستدرک حاکم نیشابوری در جلد دوم صفحه 343 حاکم نیشابوری آورده و گفته حدیث صحیح است، شرایط صحیح مسلم را دارد. ذهبی هم در پاورقی میگه شرایط صحیح مسلم را دارد. آقای احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه برای شما عرض کنم 785 آورده و مفصلا مطرح کرده و ابو نعیم آورده، معجم کبیر طبرانی آورده، ابن حجر عسقلانی میاد میگه اسانید متعدد دارد و همدیگر رو تقویت میکنه. بله، مثل اهل بیتی جاء من طرق کثیره یقوی بعضها بعضا. عرض کردیم برای اینکه ابن تیمیه هم در کتاب مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 در بعضی از چاپ ها، صفحه 23 در بعضی از چاپ ها میگه اگر یک روایتی از طرق متعدد آمد یوجب العلم ولو کان ناقلون فجارن فستاقا، ناقلینش فستاق و فجار هم باشد روایت متعدد شد برای انسان قطع آور هست. اما در رابطه
بنده یادآوری بکنم باز هم که حالا اگه مفصلا قراره در این زمینه مطلع بشین و قصد دارین بیشتر بدونین، همین دو جلسه پیش مفصلا اصلا بحث اصلی و شاکله جلسه نسبت به بررسی سندی این روایت از خود منابع اهل سنت بود. اون جلسه رو میتونید مشاهده کنید.
شیعه هم که آوردن از طریق شیعه روایاتی که آوردن، مخصوصا مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین سندش 100% صحیح، هیچ اشکالی نداره. حالا الان فرصتی نیست ما بخوایم مطرح کنیم. کمال الدین صفحه 241، امالی شیخ صدوق صفحه 341، سندش از دیدگاه ما هم صحیح هست و جناب آقای شیخ هادی نجفی در موسوعه احادیث اهل البیت جلد 8 صفحه 89 میگه روایت معتبره.
اما نسبت به این انتهای چیز، اگر حالا بالاخره فرصت محدودی هم هست، اگر وصلش بکنیم به حالا بالاخره وظیفه ما به عنوان فردی که در آخر الزمان هم داره زندگی میکنه،
بسیار خوب بود. اشاره خواهد کردن. الان ببینید خواهر عزیزم، البته همه بینندگان عزیز، پیام این روایات به ویژه حدیث سفینه، حدیث ثقلین، حدیث خلافت، حدیث امامت این هست که الان در عصر ما اون کسی که کشته نجات کیه؟ اونی که میتواند ما را از غرق شدن در دریای طغیان و تبعیت از شیطان نجات بدهد کیه؟ آیا غیر از ولی عصر ارواح و ناله تراب مقدم الفدا هست؟ آیا غیر از او کسی هست که بیاد این مردم را از این فتنه های درگیر شده، از این مدعیان دروغین حقوق بشر نجات بدهد؟ پیام حدیث سفینه این هست که ما اولاً امام زمانمون رو بشناسیم. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، شیعه سنی نقل کرده. دوم، نقش امام زمان در تدبیر عالم هستی چیه؟ آنچه که برای ما میرسد، حتی نفس کشیدن ما، بی پرده بگویم این عقیده بزرگان و مراجع و علمای شیعه است، ما فیض را خدای عالم توسط اهل بیت علیهم السلام به ما میرسانند. اعمال ما هم به برکت اینها به درجه قبولی میرسد. به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه، بكم فتح الله و بكم یختم، بكم ينفس الهم و یکشف الضر. ما فقط دقت کنیم حضرت ولی عصر را خوب بشناسیم و این بزرگواری که امروز کشتی نجاته می تواند این دنیای پرغوغا، این مردم و مظلومینی که زیر چکمه های استکبار دارن له می شوند، برای همیشه نجات بدهد. و
خودمون رو آماده کنیم برای ظهور حضرت ولیعصر ارواح و نافدا. که آیت الله لزما بهجت که ما یک سال خدمتشون بودیم غالبا میفرمود شما که برای فرج امام زمان دعا میکنید، برای خودتونم حتما دعا کنید که فردا حضرت ولیعصر بیاد، خدای نکرده در جبهه مخالف حضرت نباشید، در کنار حضرت و در سپاه حضرت باشید. پیام حدیث سفینه همین هست و نکاتی که انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد. خدا را قسم می دهیم با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه سریتر فرجش را نزدیک کند، از باقی مانده غیبتش صرف نظر کند، مقدمات ظهورش فراهم کند، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، گرفتاری های ما را به دست مبارکش حل کند، حوائج ما به دست مبارکش برآورده شود، دعاهای ما به برکت وجودش به اجابت برسد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنت و طیب الله انفاسکم. ان شاء الله که این چنین باشد و همین هم حسن ختام برنامه‌مون قرار بگیره. ان شاء الله که تمامی این دعاها به فضل و عنایت حضرت آقا علی ابن موسی رضا مستجاب بشوند. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
روح عدالت بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.